42 همکاران من آماده هستند تا همراه شما بشن با این برنامه زنده.
از عاشورای سال 61 هجری قمری دیگر زمان از عاشورا نگذشته است.
سینی آشنا از سوی گیسوی تو می‌آید
و اینک 1440
به همه روزها عاشوراست.
چهارده چهل و دو
خدایا خدایا چگونه ممکن است تو این باب رحمت خاص را تنها بر آنان گشوده باشی که در شب هشتم ذیحجه سال 61 هجری مخاطب امام بودند و دیگران را از این دعوت محروم ساخته باشی؟ ما را از فضل تو گمان دیگری است، پس چه جای تردید؟ راهی که آن قافله عشق پای در آن نهاد راه تاریخ است و آن بانگ رحیل هر صبح در همه جا برمیخیزد. بسم الله الرحمن الرحیم. به مجلس اعضای امام حسین علیه السلام در محرم 1442 خوش آمدید.
نوری تو عالم نبود، خدا هم نبود، بیچاره بودیم اگه ماه محرم نبود.
سال نوی بچه شیعه ها با غم وسته دشمن رو شدن.
الحمدلله الذی خلق الحسین، نور ازل حسین و سلام علی الحسین.
مگه میشه کسی دل داده ی سید و شهدا باشه؟ چشمی برای غم آقا امام حسین علیه السلام اشک بریزه، دستی برای این داغ سینه بزنه و چنین عزاداری قبول نشده باشه؟ نه، چنین گمانی نباید داشت به آقای مهربانی چون حسین ابن علی علیه السلام. پس همگی امیدواریم که عزاداری هامون تا اینجا تا این لحظه مورد قبول واقع شده و مثل همیشه امیدواریم به این خاندان مقدس. من مهدی طهماسبی هستم به همراه بر بچه های 1442 در این محرم. افتخار میزبانی شما شنونده های دوست داشتنی رادیو نمایش رو داریم. انشالله که بتونیم لحظاتی در خور این روزها برای شما همراهان همیشگی رادیو نمایش فراهم کنیم. شما هم به ما کمک کنید و همدل و همراه ما باشید. اگر از دیروز با ما همگام شدین و همدل و شنونده ی رادیو نمایش و 1442 رو میشنوید، حتما در جریان پویش این روزهای برنامه 1442 و پیش از اون در برنامه استدیو 8 قرار گرفتید، پویشی با عنوان کیست مرا یاری کند. قرار شد که در این پویش واژه ها و پاسخ های شما به یاری طلبی و کمک خواهی آقا امام حسین علیه السلام رو بشنویم و بخونیم. فرض کنید که شما در همین عصر و زمان فریاد حلم ناصر آقا رو شنیدید، فریاد یاری طلبی سید الشهدا رو شنیدید، چطور به ایشون پاسخ میدید؟ میتونید از طریق سامانه پیامکی 301075 پاسخاتون رو به صورت متن ارسال بکنید یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید فایل های صوتیتون و پاسخاتون رو به برنامه استدیو 8 یا حالا 1442 اونجا بارگذاری کنید، ما میشنویم. این راه هایی که گفتم محدودیت زمانی نداره، اما از همین لحظه تا ساعت 19:30 هم میتونید چه از طریق سامانه پیامکی 301075 چه از طریق شماره تلفن 33 91 41 42 تماس بگیرید و پاسختون رو به فریاد یاری طلبی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای ما و دیگر دوستان شنونده که همراه برنامه 1442 هستن بفرمایید. منتظر شنیدن واژه های دلنشین شما هستیم.
کیست مرا یاری کند؟
وقتی تو روزه ها میشینم میگم کاش اونجا بودم.
نگاه تو از من بر نه.
امام حسین میگم تو کاری به تو چه مقام
من. تو که قراره بدیم فقط
اینا. تو می
پاسخ های شما به یاری طلبی امام حسین علیه السلام روی امواج رادیو نمایش. برای شرکت در این پویش، فایل های صوتی و نوشته های خود را به صفحه استدیو 8 در برنامه کاربردی ایران صدا ارسال و یا به شماره 301075 پیامک کنید.
اگر که من در اون لحظه باشم و در اونجا باشم، واقعا جز خدمت هیچ کاری از دستم بر نمیاد. چون ما در لشکریم تابعیم، باید تابع دستور باشیم. مثل بچه میمونه که میاد تو هیئت دلش میخواد یه کاری بکنه، پس به فرقی نمیکنه که بهش بگه قند بده یا استکان خالی ها رو جمع کن. تو همین حد که بهش گفتی یه کاری بکنیم رفته رو عرش اعلی. ما رو اگه نگاهمون کنن بمونیم، یعنی باشیم تو اون قصه، فرقی نمیکنه. من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نما گرچه آلو.
نفس به نفس با تو زنده شدم، قرار دلم روی ماه تو بود، میان همه شعله های بلا پناه دلم خیمگاه تو بود. ببین که ندارم به جزایی غریب، امیدی شدم راهی، سیاه رویم آهی، ولی مگر اینجا سیاهی لشکم نمیخواهی. دوباره رسیدم به دامن مادر، شکستن بوزم مبارک بود. به گری سپردم دو دیده خود را، من و غم او هرچه بادا. دوباره رسیدم به دامن مادر، شکستن بوزم مبارک بود. سپردم دو دیده خود را، من و غم او هرچه بادا.
رابطه حسین علیه السلام با علی اکبر فقط رابطه پدر و پسر نیست، رابطه یک باغبان با زیباترین گل آفرینشه، رابطه عاشق و معشوق است، رابطه دو انیس و همدل جدایی ناپذیر است، رابطه معموم و امام است، رابطه مرید و مراد است،
رابطه محب و محبوب است و اگر کفر نبود می گفتم رابطه عابد و معبود است. نه، چگونه می توانم با این زبان الکن به شرح رابطه میان این دو اسم اعظم بپردازم؟ بارها در کوچه پس کوچه های این رابطه گیج و منگ و گم می شدم. می ماندم که کدام یک از این دو مرادند و کدام یک مرید. اگر مراد حسین است که هست، پس این نگاه مریدانه او به علی اکبر، به راه رفتن او، به کردار او و حتی به لغزش مژگان او از کجا آمده است؟ و اگر محبوب علی اکبر است، پس این بال گستردن و سرساییدن در آستان حسین چگونه است؟ با همه دوریم از این وادی رسیدم به اینجا که بحث عاشق و معشوق در میان نیست، هر دو یکیست و آن یکی عشق است. جملاتی که شنیدید قرائت کردم خدمتون بخشی از کتاب پدر عشق و پسر نوشته سید مهدی شجاعی نویسنده محبوب کشورمون بود. در طول برنامه باز هم از این کتاب براتون خواهم خون. اما اگر علاقمند به عزاداری و سوگواری در قالب نمایشی تعزیه هستید، حتما با این برنامه همراه باشید، چون تعزیه، هم تعزیه و هم درباره تعزیه در این برنامه کم حرف زده نمیشه. علل حساب گزارش شیما شیرازی به 1442 رادیو نمایش رو بشنویم از مجلس شبیخانی در پهنه رودکی.
ما وقتی در یک مجلس ذکر وارد میشیم، از نور همه شرکت کننده ها و خوبی های آنها بهره میبریم، نوری که هیچ وقت در تنهایی به دست نمیاد. حضور در بین آدم هایی که همه به عشق اهل بیت علیه السلام دور هم جمع شدند، آثار و برکات بیشماری داره که بسیاری از این آثار رو تنها پس از دنیا میتوان درک کرد. صدای من رو از پهنه رودکی میشنوید، در حالی که در محیط بینورنی تالار رودکی دور تا دور یک سکوی کوچک صندلی هایی چیده شده، البته با رعایت پروتکل های بهداشتی برای عزاداران حسینی. در این مکان قرار تعزیه خوانی داشته باشند دوستان هنرمند به نیت فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و به بهانه شب‌های محرم.
حقیر حبیب ماهری هستم. انشاءالله امشب ششمین شبی که قرار تعزیه اجرا بشه، شهادت حضرت علی اکبر، بنده انشاءالله شبیه خانم حضرت زینب سلام الله علیها.
در مورد تعزیه و این مدل عزاداری لطفا برامون توضیح بدین و اینکه چه تأثیری داره توی باورهای مردم.
ببینید، تعزیه خاصگاهش یه نمایش ایرانیه، آیینی و سنتی ماست. چون ایرانی ها از قدیم آشنا با شعر و متون شعری و ادبی بودن، دستگاه ها تمام گوشه های دستگاه های موسیقی ایرانی هست، باید اینا اجرا بشه طبق اون گوشه هایی که از قدیم به ما سفارش شده. اساتید معین‌البکا گفتن همون انشالله که ما پاسداش داشته باشیم تا به امروز این میراث رو حفظش کنیم برای آیندگانمون. خب گل سرسبد همه مجالس این مجالس دهه هستش، میخونن مجالسی که به وقایع عاشورا میپردازه، نه که میبینید انشالله شبای آینده اجرا خواهد شد. در ایام محرم خب مردم آمادگی دارن برای عزاداری امام حسین، خب استقبال غالبا بیشتره از مراسم تعزیه، چون محیط جامعه ما، کشور ما عزادار میشه. ایام دیگه سال هم هست و اجرا داریم، ولی خب استقبال تو دهه محرم خیلی بهتره.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. من امیرعباس باقری ام، 14 سالمه. از سن 5 6 سالگی وارد عرصه تزیه خوانی شدم، به چون پدرم و پدر بزرگم و عمهام تزیه میخوندن، ما هم گرایش پیدا کردیم. امشبم در روبروی تالار محوطه تالار وحدت نقش تزیه حضرت علی اکبر هست، بنده در نقش حضرت علی اکبر علیه السلام.
لباس هم بر تنتون هست؟
بله.
و آماده هستین؟ خیلی سوال دارم ازتون به خاطر سنتون و حالا سابقه ای که خانوادگی دارین، لباس چند نفر تا حالا به تن شما رفته؟ چند شخصیت مهمه؟
ما چون به خاطر سنمون میگن جدا داره، ما بچه خانی میکردیم، قاسم خانی میکردیم، بچه خانی شامل پسر هانی، تفلان مسلم و نسخه های دیگر، و وارد عرصه نوجوان که میشی توی قاسم خونی، علی اکبر خونی، جوانی دیگه میره تو علی اکبر خونی، بعد که بزرگتر شدی میره قالب شهادت خونی، نقش از عباس، امام حسین و غیره. مثلا بچه خانی کردم، تفلان خوندم، دیگه قاسم خوندم، حضرت علی اکبر یک سالی است وارد علی اکبر خانی شدم. شکر خدا و کرم امام حسین داریم نوکری میکنیم در خونه امام حسین. دوست داشتم که بخواست آقا منم میخوام مثلا تفلان بخونم، منم دوست دارم قاسم بخونم. اینجوری شد که کم کم گرایش پیدا کردیم. از سن 5 سالگی یا 4 سالگی اولین نقشی هم که خوندم نقش پسر هانی بوده که سواد خوندن نوشتن هم نداشتم و حفظ کرده بودم، خونده بودم.
علم نصرت حسین.
حضرت علی اکبر میرن پیش امام حسین که اذن میدان بگیرن. حضرت امام حسین میفرماین که باید بری پیش مادرت لیلا تا از اون ودا کنی، و ودا حضرت لیلا میشه، ام لیلا هم راضی میشه و علی اکبر میره میدان، بعد اونجا هم که به شهادت میرسن دیگه. نوکری کردن در خونه امام حسین افتخار بزرگیه که مدالش افتاده دور گردن ما. تا آخر دهه محرم ما اینجاییم، در روز محرم فردا فکر کنم تزیه حضرت عباس هست دیگه، تا آخر دیگه امام عاشورا و بازار شام و اینا، شهادت حضرت رقیه. بعد امام حسین واقعا تعصب زیادی رو حضرت عباس دارم. حضرت عباس وقتی که دید آقا کودکان تشنه است، سکینه تشنه، رقیه تشنه است، رفت که آب بیاره، دستشو، سرشو، چششو فدای امام حسین کرد. این چیز کمی نیست. بله یالا ما بوزم گلمونو میگیره، نمیتونیم صحبت کنیم.
و امام به علی اکبر فرمود از آن بگو. چرا میان این همه قاری و مؤذن و نمازگزار علی اکبر از آن بگوید؟ چرا رابطه‌ای بود میان او و علی اکبر در این از آن؟ چه حسی را طلب میکرد از آن گفتن علی اکبر؟ گفتم شاید امام میخواهد. گفتم شاید امام میخواهد اعتلای حماره اسلام را در قامت علی اکبرش ببیند. گفتم شاید امام می‌خواهد این روشن‌ترین نشانه جدش را به رخ خلایق بکشد. شاید امام می‌خواهد آخرین اذان این دنیا را از زبان محبوب ترین عزیزش بشنود. شاید امام میخواهد.
عاشورا در اوج کارزار ناگهان پیچید آبای اسان ایستاد از چرخ شش یک دم زمین ایستاد از حرکتش یک آن زمان شاه ایران که این صوت از کجاست این صدای کیست مستی آور است چشما پرسان که این مهبان کیست این پیامبر یا علی اکبر است تا جمان هاشمی لب میگشود با نوایش نینوا جان میگرد تشنه شهر شهادت بود و داشت با اذانش اسم میدان میگره
خب شما شنونده 1442 رادیو نمایش هستید ما تو این برنامه که از دیروز در خدمت شما هستیم قول دادیم که به تاریخ سوگواری برای سید الشهدا بپردازیم و یکی از وجوه تاریخی عزاداری و سوگواری برای امام حسین علیه السلام مکانهایی هستند که در اونها مراسم سوگواری در قالب‌های مختلف از جمله تعزیه برگزار میشه حالا اگر میخواید درباره این مکانها بیشتر بدونید با این بخش هم باشید
تعزیه در نقاط مختلفی برگزار می شد یکی از نقاطی که تعزیه برپا می شد تکیه بود همون چیزی که ما بهش حسینیه هم میگیم تکیه و حسینیه از قدیم الایام مجزای از مسجد برپا می شد چرا؟ به خاطر اینکه تکایا می تونست صنفی باشه می تونست محلی باشه می تونست از سوی افراد متعین و کسانی که دستشون به دهانشون میرسید برپا بشه و این گونه میشد که هویت پیدا میکرد تکایای صنفی که خب مشخص بودن مثلا فرض بفرمایید که در تهران تکیهای وجود داشت مثلا مثل تکیه منوچهرخان که در روبروی میدان 15 خرداد کوچه‌ای وجود داره تحت عنوان منوچهرخان در داخل این کوچه منوچهرخان معتمد و دوله گرجی که در جنگ های ایران و روس و ایران آمده بود و به قولی ایرانی شده بود در اونجا تکیه برپا میکرد و تعزیه برپا میکردش بعضی ها تکیه محلی بود به این معنا که مثلا تکیه زنبورکونه یا تکیه هفتن محله هفتن در تهران در وسط بازار تهران مشخصه افراد محلی اونجا رو میگرفتن و عرض کنم خدمتون تکیه برپا میکردن و در اون تعزیه به راه میانداختن و یا تکیه نوروزخان که خب پلای نوروزخان در تهران همه در خیابان 15 خرداد شرقی میدونن کجاست اما تکیه یعنی چه؟ اصطلاح تکیه یک معنیش این است که همون تکیه دادن اتکا داشتن به جایی اما معنای دیگری هم برای اون متصور بودند و در این مورد گفته شده که از جمله معانی آن گورستان و بقاع مشایخ صوفی عارفان قدیسان و شاعران مانند تکیه حافظ در شیراز تکیه صاحب در اصفهان سرپرهای فقیران و مسافران توحید است این تکیه نوعی کاروان سرا به یا چیزی شبیه اون واقع در بیرون شهرها و میان راه‌ها بود که فقیران و افراد توحید است شفا در آنجا به سر می‌بردند بیتوته می‌کردند از قرن 9 و 10 تا اواخر دوره صفویه دسته های نوح خان و سیمزن پس از گردش راهپیمایی در بازارها و کوچه ها و محله ها سرانجام به میدان های بزرگ و یا به چنین تکیه هایی می رفتن و مراسم عزاداری که معمولا با واقع گویی و نوع شبیه خانی یک کوتاه همراه بود برگزار می کردن ساختن تکیه به معنا و مفهوم امروزی آن یعنی محل عزاداری و شبیه خانی ظاهرا از اواخر عهد صفوی یا اوایل دوران زندیان شروع شده همونجور که در برنامه قبلی عرض کردم خدمتتون مسیر تعزیه در ایران از اردبیل به قزوین به تهران و از تهران به سمت اصفهان بود که پایتخت‌های مختلف حکومت صفوی بود البته به جز تهران در تهران مناطق زیادی ما داشتیم که در این تکایا یا در محیط‌های باز تعزیه برپا می‌کردند متاسفانه میشه گفت الان دیگه تقریبا ما نقطه ای رو در تهران نداریم الا تکه نیاوران که در برنامه‌های بعدی توضیح خواهم داد که محل مناسبی است برای برپا کردن تعزیه و تقریبا تمام نقاطی که ما میتوانستیم در تهران تعزیه برپا کنیم از بین رفته. تنها جایی که نشانه هایی از اون باقی مونده تکیه رضا قلی خان هدایت هست. اگر از چهار راه مولوی وارد خیابان شهید مصطفی خمینی سیروس سابق بشین، در سمت غربی یک کوچه وجود داره بهش میگن کوچه تکیه رضا قلی خان که روبروی اون تکیه سادات اخوی که از قدیمی ترین حدود 220 سال است که این تکیه وجود داره و این تکیه رضا قلی خان در مقابل خودش یک میدانچه ای داره که در این میدانچه هنوز هم سکوها و یا علائمی از چیزهایی که برای برپایی مراسم تعزیه مناسب بود رو در خودش داره. متاسفانه ما دیگه در شهر تهران جایی رو نداریم که بتوانیم در اون تعزیه پا کنیم الا همین که عرض کردم خدمتتون که جز تکیه نیاوران که توسط ناصرالدین شاه قاجار ساخته شده.
خب قرارمون توی این برنامه خوندن و شنیدن جملات شما در پاسخ به یاری طلبی حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام هم بود و شرکت در پویش کیست مرا یاری کند. عرض کردم که برای شرکت میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا که میتونید اونجا صوت حتی بارگذاری بکنید و یا شماره پیامک 30075 این دوتا رو هر زمانی میتونید مراجعه بکنید یا پیامک ارسال کنید یا صوتتون رو بارگذاری بکنید و شماره تلفن که همین حالا ما در خدمتتون هستیم با برنامه 1442 میتونید تماس بگیرید 33 91 41 42 جملات و پاسخهای خودتون رو به امواج رادیو نمایش برسونید. جوشش واژه های شما از دل در پویش کیست مرا یاری کند.
کاش ما اون موقع بودیم که میتونستیم، یعنی هر کسی آرزو داشت اون لحظه اونجا حضور داشته باشه. کوچکترین کمکی که میشد، شاید تک تک افراد با کوچکترین حرکتشون میتونستن مسیر نهضت رو واقعا اونجوری که ما شیعه ها دوست داریم تغییر بدیم. متاسفانه خیلی برامون دردناکه همی که این جمله رو میشنمیم و واقعا کسی نبوده که حضرت رو یاری کنه. خب حالا که سالیان سال میگذره، لااقل‌ترین کاری که تو این دوره میشه کرد این که هم نوامونو بشناسیم، بدونیم درد جامعهمون چیه. اشخاصی که میشناسه و میتونه به نوعی کمکشون کنه، خوبه که آدم این کارو بکنه تو این دوره زمونه، تا اینکه به نوعی پیرو خط امام حسین باشه. دوستی هستم از تهران، زنده باشین، خدا نگهدار.
مسلمان تو مسلمونه هم من از بچگی هم عاشق امام حسین بودم. مثلا عشقش میاد حالم برمیگرده. واقعیتش نمیتونم خودم کنترل کنم، نمیدونم چی شو بگم. یعنی مادر بگم همه چی رو بگم براش. همون خیلی ممنون. من ناهید قنبری هستم از تهران. خدا حافظتون.
خب آیا احمد واشقانی از شما بسیار سپاسگزارم، دل به دل ما سپردید و جملتون رو فرمودید در پاسخ به یاری طلبی حضرت آقا حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام. البته جواب دادن به این سوال فرمودن الان راحته، باید دید اگر اون زمان بودیم واقعا کدوم طرفی می بودیم. آفرین بر شما. سرکار خانم قندی از مشهد مقدس گفتن که بنده سعی میکنم با اعمال و رفتارم و اطاعت از رهبرم در این زمان یار و همراه امامم باشم. درود بر شما.
و آقا مصطفی صحبتلو هم از تهران فرمودن من قلبم و جونم رو میدادم. خیلی متشکریم. هنوز فرصت باقیه. 33 91 41 42 اگه